با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب فیلیپیان، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پولس به این نکته مهم اشاره کرد که برای هیچ چیز نگران نباشیم و همه چیز را در دعا به خدا بگوییم و همیشه شکرگزار باشیم. اینو دید و رفتار بایستی جزئی از شخصیت ما شود. اکنون به ادامه سخنان پولس توجه می‌کنیم. در فیلیپیان فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم: اگر چنین کنید از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید راحتی و آسایش خواهد بخشید. کتاب مقدس درباره انواع صلح و آرامش‌های دیگری نیز صحبت می‌کند که ما می‌توانیم درک کنیم. صلح دنیایی وجود دارد. این اطمینان را داریم که روزی صلح تمام زمین را در بر خواهد گرفت، همانطوری که آب‌های دریا سطح زمین را پوشاندند. این صلح توسط شخص عیسی مسیح ایجاد خواهد شد که شاهزاده صلح و سلامتی است. و همچنین صلح و آشتی داریم وقتی که گناهان ما آمرزیده شدند. در رومیان فصل 5 آیه 1 چنین نوشته شده است: پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت آمیزی با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. و در ترجمه دیگر از این آیه می‌خوانیم: بنابر این چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم. مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب امکان صلح و آشتی ما با خدا را فراهم ساخت. صلح دیگری که وجود دارد آرامش و آسودگی خاطر است. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 27 گفت: من هدیه‌ای نزد شما می‌گذارم و می‌روم. این هدیه آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما می‌دهم مانند آرامش‌های دنیا بی‌دوام و زودگذر نیست. پس آسوده خاطر باشید، نترسید. این یک آسودگی و صلحی عالی و باشکوه است، ولی آن صلح و آرامشی نیست که فراتر از درک و فهم ماست. نمیدانم چگونه برایتان توضیح دهم، ولی میدانم صلح و آرامشی است که همیشه در آن زندگی نمی کنیم. فکر می کنم آرامشی است که گاهی اوقات درون قلب و جان خود احساس می کنیم. یک بار که در ساحلی بسیار زیبا غروب آفتاب را تماشا می کردم، در حالی که آنجا ایستاده و به این صحنه شگفت انگیز خلقت با شکوه خدا خیره شده بودم، صلح و آرامش عجیبی را در درون خودم احساس کردم. نمی توانم بگویم چه چیزی بود. فراتر از درک و فهم است. و همین صلح در من ایجاد شد وقتی که پدر آسمانیم اجازه داد تا بیماری سرطان رو داشته باشم. با ترس و وحشت شدید به بیمارستان رفتم و بعد در آن شب تمام آن بیماری و شرایط را به خدا سپردم و به او گفتم که میخواهم بدانم که او واقعا هست و او خودش را به طور واقعی به من نشان داد و آن صلح و آرامشی که فراتر از درک و فهم انسان است تمام وجود مرا در بر گرفت. نمیدانم چگونه بگویم که چیست. فقط میتوانم بگویم که بسیار عالی است و با کلمات قابل توصیف نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آوردید راحتی
و آسایش خواهد بخشید. افرادی هستند که میگویند دعا چیزها را تغییر میدهد. نمیتوانم در این مورد بحث و استدلال کنم. دعا تغییراتی ایجاد میکند، اما این هدف اصلی دعا نیست. دقت کنید که این قسمت را با اشاره به موضوع نگرانی شروع کردیم و اکنون به موضوع صلح و آرامش رسیده ایم و در بین این دو موضوع به دعا اشاره شد. آیا چیزی تغییر کرده است؟ واقعا نه. ممکن است طوفان هنوز می‌وزد. امواج بلند و ترسناک از هر سو حمله می‌کند. صدای غرش رعد هنوز به گوش می‌رسد. گرچه هنوز طوفان آرام و ساکت نشده است، ولی چیزی درون فرد اتفاق افتاده است. چیزی در فکر و قلب انسان به وقوع پیوسته است. در غصه و نگرانی خود از خدا می خواهیم که همه چیز را در اطراف ما عوض کند. به عنوان مثال به او اینها را می گوییم: به ما این را بده، اجازه نده این موضوع اتفاق بیفتد، این در بسته را باز کن. ولی دعایی که در چنین زمانی بایستی بر زبان بیاوریم این است: خدایا مرا عوض کن. دعا راز قدرت است. با غصه و نگرانی وارد می شویم و می توانیم با صلح و آرامش بیرون بیاییم. دعای حقیقی می تواند درون ما را عوض کند. شادی منبع قدرت است و دعا راز قدرت می باشد. تفکر مسیح، جایگاه قدرت. در فیلیپیان فصل 4 آیه 8 می خوانیم: برادران عزیز، در خاتمه بگذارید این را نیز بگویم، فکرتان را بر روی هرچه راست و خوب و درست است ثابت نگاه دارید. درباره چیزهایی فکر کنید که پاک و زیباست. در صفات خوب و پسندیده دیگران تأمل کنید. درباره چیزهایی فکر کنید که می توانید خدا را برای آنها شکر کنید و به وجود آنها خوش باشید. برادران عزیز، در خاتمه به یاد دارید که پولس قبلا نیز در آغاز فصل 3 وقتی هنوز تقریبا نیمی از افکارش را در میان گذاشته بود گفت: برادران عزیز در آخر بگویم. اما اکنون واقعا مطالب مهمی را گفته و به سخنانش پایان خواهد داد. آنچه در این آیه می‌خوانیم به عنوان کوتاه‌ترین بیوگرافی مسیح معرفی شده است. او است آن یگانه کسی که راست و درست است. او راه، راستی و زندگی است. او است که صادق و درستکار و پاک و بی‌عیب است. تنها شخص واقعا پاک و مقدس که تا کنون بر روی این زمین قدم برداشته است، خداوند عیسی مسیح بود. او کاملا بیگناه بود. او این سؤال را پرسید که آیا کسی میتواند گناهی به من نسبت دهد؟ و هیچ کس پاسخی نداشت. همچنین در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 30 گفت: شیطان که فرمان روای این دنیاست نزدیک میشود، البته در برابر من هیچ قدرتی ندارد. شیطان همیشه چیزی پیدا می کند تا مرا به دام انداخته و گرفتار کند. در مورد شما چطور است؟ اما او نمی توانست خداوند عیسی مسیح را به دام انداخته و فریب دهد. شیطان در برابر عیسی مسیح قدرتی ندارد. عبرانیان فصل 7 آیه 26 در رابطه با عیسی مسیح می گوید: این درست همان کاهن اعظمی است که ما نیاز داریم، زیرا پاک و بی‌عیب و بی‌گناه و از گناهکاران جدا می باشد و در آسمان از مقامی پر افتخار برخوردار است. او پر از رحمت و بخشش و مهربان و نیکو بود. او با قدرت و شجاع بود و او یک انسان واقعی بود. این خدا بود که جسم انسانی بر خود گرفته و انسان شده بود. اگر کسی شایسته ستایش و حمد باشد، فقط اوست که امروز لیاقت ستایش و پرستش را دارد. من و شما در دنیای آلوده زندگی می کنیم. نمی توانیم در خیابانهای شهرهای این دنیا قدم برداشته و کثیف و آلوده نشویم. فکر شما و چشمان شما آلوده می شود؟ آیا تا کنون از پلیدی و کثافات این دنیا خسته و بیزار شده اید؟ به هنر دنیای امروز نگاه کنید. می توان گفت انواع فیلم ها و نمایش های سینمایی و تلویزیونی دنیای بیهوده ای را نمایان می کنند و میلیون ها نفر به این سرزمین بیرو و خشک و سرد تماشا می کنند. انواع آلودگی ها و کثافات زندگی بشری به عنوان نبوغ و استعداد به نمایش گذاشته می شود و فکر انسان ها با این آلودگی ها، گناهان و خشونت پر شده است. اگر یک مسیحی وقت خود را با آلودگی ها و کثافات این دنیای گناه آلود پر کند و خود را با انواع موضوعات سوال برانگیز و ناپاک مشغول سازد، طبیعی است که قدرتی در زندگیش نخواهد داشت. دلیل اینکه تعداد زیادی مسیحیان ضعیف داریم این است که آنان وقت خود را صرف امور پست دنیوی کرده و وقت و فکر و وجود خود را با این نوع آلودگی های دنیا پر می سازند و سپس تعجب می کنند که چرا قدرتی در زندگیشان ندارند. ما نیاز به یک جایگاه مقدس داریم. احتیاج داریم به چیزی که افکار ما را پاک و تمیز سازد. در اینجا چند سوال می‌پرسم که می‌توان درباره آنها فکر کرد. چقدر وقت برای مطالعه کلام خدا صرف می‌کنید؟ چقدر وقت برای تفکر در عیسی مسیح می‌گذارید؟ دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 می‌گوید: اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می‌کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می‌دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می‌شویم. کلام خدا یک آینه است و در آن جلال خدا را مشاهده می کنیم. تنها روشی که می توانید مسیح زنده را ببینید در کلام خدا می باشد. در حالی که او را می بینید یک رستگاری، آزادی و رشدی را خواهید یافت که او به شما می دهد. شما نمی توانید از هیچ طریق دیگری به آن برسید. تأثیر زندگی بسیاری از ایمانداران چقدر کودکانه و غیر معقول است. گاهی اوقات در شگفتم که چقدر ساده مسیحیان تحت تأثیر انباء تعالیم و اصول گوناگونی می باشند که در مسیر راه‌هایشان قرار می گیرند. آنان قادر نیستند حق و باطل، خوب و بد و درست و غلط را از یکدیگر تشخیص دهند. وقتی به این موضوع فکر می کردم یک توضیح برای آن یافتم و علت را در بی‌توجهی به کلام خدا می دانم. برای داشتن قدرت در زندگی باید تفکر شخص عیسی مسیح را داشته باشیم و تفکر مسیح در کلام خدا است. اکثر اوقات مردم به کلیسا میایند تا سرگرم شده و به نوعی خاص تفریح کنند. شخصی گفته است مردم به کلیسا میایند تا یکدیگر را ببینند یا چشمانشان را ببندند. بعضی افراد فقط میآیند تا در گوشه نشسته و احساس مذهبی یا دیانت داشته و از پرهیزکاری خود لذت برده و خوشنود شوند. دوست من، فقط کلام خدا میتواند به شما قدرت بدهد. وقتی ضعیف هستید نیاز به غذای جسمانی دارید. به غذا احتیاج دارید تا قوی شوید و کلام خدا غذای روحانی شماست. تنها رایی که می توانید از نظر روحانی رشد کنید این است که در مطالعه و تفکر در کلام خدا وقت صرف کنید. این کلام خدا است که عیسی مسیح را مکاشفه و آشکار می کند. ایمان دارم که او در هر یک از صفحه های کتاب مقدس می باشد اگر چشمانی داشتیم که او را ببینیم. نیاز داریم او را ببینیم. نیاز داریم واقعیت عیسی مسیح را در زندگی خود داشته باشیم. این موضوع امکان پذیر است وقتی با چهره بی نقاب به حضور خدا رفته و بخواهیم جلال خداوند را تماشا کنیم. کلام خداوند او را جلال می دهد. فکر میکنم یکی از چیزهایی که سبب خواهد شد ایمانداران در هنگام ظهور عیسی مسیح شرمنده شوند، وقتی در حضور او بایستند، بی توجهی آنان به کتاب مقدس میباشد. به نظر من او به بسیاری از ما خواهد گفت: من تمام اطلاعاتی را که نیاز داشتید به شما در کتاب مقدس دادم. به من گوش ندادید و مرا نشنیدید. اغلب میگوییم که مشکلات فرزندانمان این است که به والدین خود گوش نمیدهند. مشکل فرزندان خدا نیز این است که به پدر آسمانیشان گوش نمیدهند. تفکر عیسی مسیح جایگاه دریافت قدرت است. بسیاری از ما نیاز داریم سرگرمی ها، مشغولیت ها و آلودگی های این دنیا را ترک کرده و به کلام خدا مراجعه کنیم، جایی که می توانیم در عیسی مسیح تفکر کرده او را بپرستیم و ستایش کنیم. در فیلیپیان فصل 4 آیه 9 می خوانیم: هرچه از من دیدید و آموختید در زندگیتان به کار گیرید تا خدای آرامش با شما باشد. در اینجا می توان به جای کلمه به کار بردن از کلمه عمل کردن یا تمرین کردن نیز استفاده کرد. پولس می توانست با جرأت بگوید: آنچه انجام می دهم شما هم انجام دهید، مانند من عمل کنید. اگر من یا شما چنین سخنی بگوییم، بعداً با شک و تردید زیاد نمی‌خواهیم فرزندانمان همان طریقی را بروند که ما رفته ایم و نمی‌خواهیم که آنان ما را به عنوان الگو یا نمونه خود پیروی کنند. اما پولس رسول می‌توانست زندگی خود را به عنوان نمونه‌ای به دیگران معرفی کند. پولس در آن جایگاه قدرت زندگی می‌کرد، چون تفکر مسیح را داشت و او را مرکز اصلی زندگیش کرده بود. در مسیح خوشنودی قدرت. در فیلیپیان فصل 4 آیه 10 می‌خوانیم: چقدر از خدا سپاسگزارم و او را ستایش می‌کنم که بار دیگر به کمک من شتافتید. می‌دانم که همیشه در این فکر بوده اید، اما فرصت انجام آن را نیافته اید. در ابتدا گفتیم که نامه به فیلیپیان در واقع یک نامه تشکرآمیز است. قبل از اینکه پولس به قسمت تشکرات خود بپردازد، به تجربه زندگی مسیح اشاره کرد. او در مورد تجربه مسیحی در تمام نامه صحبت می کند و اکنون از ایمانداران شهر فیلیپی به خاطر هدایایی که فرستاده اند تشکر می کند. آنها برای مدت 2 سال از پولس خبری نداشتند. نمی دانستند که او کجاست بعد از اینکه در شهر اورشلیم دستگیر شده و 2 سال را در زندان به سر برده بود. آخرین سخنی که در مورد او شنیده بودند این بود که به زندانی در شهر روم منتقل شده است. آنها از پولس عذرخواهی کردند که در این مدت تماسی با او برقرار نکرده و در طول آن سالها کمک و هدیه‌ای به او نداده بودند و پولس با مهربانی کامل این سهل‌انگاری آنان را بخشیده و میگوید: حال که پس از مدتی دوباره مورد توجه قرار گرفتم، شادی عظیمی در خداوند یافتم. البته شما همیشه نسبت به من علاقه و توجه داشته اید، اما فرصت ابراز آن را نیافته اید. به عبارت دیگر میخواهد بگوید: تماس شما با من قطع شده بود به طوری که فرصتی را نیافتید به من کمک کنید. چقدر پولس با محبت و مهربان بود. در فیلیپیان فصل 4 آیه 11 می‌خوانیم: البته منظورم این نیست که در احتیاج بودم، زیرا آموختم که به آن چه دارم راضی و قانع باشم. پولس گفت که هرگز از ایشان درخواست کمک نکرده بود. او هیچگاه پیغامی خاص نفرستاد و احتیاج مالی خود را با آنان در میان نگذاشته بود. پولس آموخته بود در هر شرایطی که هست قانع باشد. او راز زندگی در قناعت را می دانست. برای او فرقی نمی کرد که در زندان باشد یا آزاد. بسیاری از ما فکر می کنیم که اگر همه چیز به خوبی پیش رفته و همه کارها درست باشند، آنگاه راضی و خوشنود شده و قانع خواهیم بود. این نوع فکر کردن یعنی این که ما برای داشتن رضایت و قناعت در زندگیمان وابسته به شرایط محیط می باشیم. هر یک از ما در دعاهایمان از خداوند می خواهیم که شرایط ما را بهتر کرده و آنچه مورد نیازمان است را به ما بدهد. ما خود را قانع می دانیم حتی وقتی که چیزهایی را از او می طلبیم که در واقع نیازی به آنان نداریم. هرگاه که راضی و خوشنود می شویم قانع هستیم. شرایط و وضعیت ما ارتباطی مستقیم با قناعت ما دارد. آیا اینطور نیست؟ اما پولس آموخته بود که در هر شرایطی و بدون توجه به وضعیت محیطش قانع و راضی باشد. رضایت و خوشنودی او در داشتن و نداشتن چیزها و در رفع شدن یا رفع نشدن نیازهایش نبود. او می توانست در همه شرایط در خداوند شادمان باشد، چون منبع قدرت یعنی شادی را در خود داشت. به راز قدرت یعنی دعا پی برده و آن را به کار می گرفت و تفکر مسیح را در فکر و قلبش داشت، چون به کلام خدا اهمیت داده و از آن پیروی می کرد و در جایگاه پاک قدرت پناهگاهی مستحکم در خداوند یافته بود و بنابراین می توانست در تمام شرایط و اوضاع زندگیش چه سخت چه آسان رضایت داشته باشد. چه نمونه عالی خداوند در کلامش در ارتباط با زندگی پولس به ما نشان داده است. و پولس خودش میگوید که همه چیز را در زندگیش ترک کرده بود تا یک پیرو حقیقی و وفادار عیسی مسیح نجات دهنده و خداوندش باشد. امیدوارم هر یک از ما نیز بتوانیم از این الگو و نمونه عالی امروز در زندگیمان درس‌های مفیدی آموخته و با استفاده از آنها یک زندگی واقعی مسیحی خداپسندانه داشته باشیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.